خبرگزاری ها خبر میدن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رزمایشی رو آغاز کرده در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی. پیشتر هم خب صحبت‌هایی شده بود این سوانسو از سوی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران، در دیداری که با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان داشت، در خصوص هر گونه تغییر در مرزهای تاریخی، ژئوپلیتیک منطقه و مسیر ترانزیت ایران و ارمنستان به همتای خودش هشدار داده بود. همزمانی این اتفاقات و با نیم نگاهی به آنچه که در آن سوی مرزهای ایران میگذره، چه رهاوردی رو داره، چه پیامی رو میخواد بده؟ و بذارید که این رو در گفتگویی بشنویم که ساعتی پیش داشتم با احمد وحشیت، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو.
رزمایش سه روزه‌ای که اسمش رو هم گذاشتن رزمایش اقتدار، اون هم در شرایطی که خب 27 روزه که هیمنه اقتدار جمهوری اسلامی در داخل ایران در بین تمامی نسل‌ها و حتی نوجوانان و حتی کودکان مدرسه‌ای هم شکسته شده، از چند منظر واقعا قابل بررسی هستش. به ویژه این که خب همین چند روز پیش بود که آقای رئیسی و آقای علیف دیدار داشتن. حالا اگر نگاه بکنیم تو رسانه‌های که از سمت جمهوری اسلامی بود، همه گفته بودن که توی اون دیدار آقای رئیسی خیلی جدی تهدید کرده، گفته که ما هیچ گونه تغییر مرزی رو اصلا بهش قائل نیستیم و و و. اما خب از سمت دیگه اگر همون جلسه رو مثلا از نگاه رسانه‌های جمهوری آذربایجان نگاه بکنیم، اصلا صحبتی از این موضوعات نبوده و روی بحث همکاری ها تمرکز شده بوده. اما میدونید توی این شرایط، توی این شرایطی که ما امروز وضعیتی که خود جمهوری اسلامی داره، خب عجیبه. یعنی ما میبینیم که آقای سردار پاکپور مثلا فرمانده نیروی زمینی سپاه میاد میگه که پیام این رزمایش برای همه کشورهای همسایه مشخصه، پیامش صلح و دوستی هست. از سمت دیگه شما میبینید در همین ابتدای همین رزمایش آقای سردار سلامی میاد اینطور نه فقط عربستان رو تهدید میکنه که انگار که او حالا همه آن چیزی که توی این 20 و چند روز گذشته در جمهوری اسلامی، همه این ناکارآمدی حکمرانی در داخل، گویی که مقصر عربستان هستش و کشورهای همسایه و کشورهای خارجی و همون کلیدواژه دشمن، از سمت دیگه میاد میگه که ما اومدیم یه اتمام حجتی هم بکنیم که اگر که قرار باشه این مرزها بخواد تغییر بشه. پس میبینیم که خود اینها هم عملا نمیدونن این اصلا مانوری که به هر حال دارن برگزار میکنن، این مانور با چه کار ویژه‌ای داره انجام میشه. و میدونید سوجون در کتاب هنر رزم یه نکته جالبی داره، میگه که رزمایش وقتی که یک مانور قرار انجام بشه، حتما مانورها رزمایش ها میتونه مزیت هایی هم داشته باشه، اما اگر اون رزمایش توی هنگامی که آشفتگی توی اون کشور وجود داره و یک وضعیت بی سامانی برقراره، بسیار میتونه خطرناک باشه و اتفاقا نه تنها کمک بکنه، میتونه یک دلیل مهمی بر تنش افزایی هم باشه. و من
یعنی تنش رو در داخل منظورتونه که بالا ببره؟ چون در صحبت‌های آقای رئیسی در همون زمان که رفته بودن گفته بودن که حضور نظامی اروپا رو هم در منطقه تحت هر پوششی نمیپذیرن، و یک نکته هم در صحبت‌هاشون بود که مسائل داخلی حواسمون رو نباید از آن چیزی که آقای رئیسی منافع راهبردی ایران خونده بودن پرت کنه.
بله ببینید از یک نگاه اگر ما این رو عطف به سیاست داخلی بخوایم تحلیل بکنیم، خب با توجه به این شرایطی که خب جمهوری اسلامی عملا در داخل به یک بنبستی رسیده، نمیتونه موضوع رو جمع بکنه و خب حالا کلیدواژه دشمن رو توی این چند روز اخیر هم خیلی اومده روی اون تاکید کرده. همین امروز شما ببینید که حتی مثلا رئیس قوه قضاییه هم اومده میگه که همین آقای اجرایی میگه همین ماجرای حادثه اوین هم که انجام شده این هم عوامل دشمن بودن، یعنی گویی که اصلا خود این همه اون رو میخواد ببره به سمت دشمن. طبیعی هست که اینجا میخواد دنبال یک تنش افزایی باشه، دنبال یک فضایی که خب مثلا همین چند روز پیش مانوری رو توی خلیج فارس برگزار کرده بود، الان اومده مانوری رو به این وسعت که کل در واقع بخش ارس رو و استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی رو داره در بر میگیره، داره توی شمال غربی داره برگزار میکنه. از یک نگاه میخواد بگه که یک فضایی رو هم میخواد ایجاد بکنه که شاید به باور او اگر که بیاد یک تنشی با یک دشمن خارجی هم اتفاقا اگر بتونه رخ بده، بتونه این موضوع رو مایه وحدت بکنه که مردمی که حالا امروز همه در تقابل با جمهوری اسلامی هستن، مردم ایران به خاطر دیگه وجود یک دشمن خارجی عینی بتونن اینها با هم دیگه وحدت پیدا بکنن و جمهوری اسلامی به حیات خودش ادامه بده.
یعنی به نظر شما نگرانی از تغییر در مرزهای تاریخی و ژئوپلیتیک منطقه مسئله اساسی و اصلی برگزاری این رزمایش نمیتونه باشه؟ اونم در شرایطی که ما یک چیزی هم باید در نظر بگیریم که ما تا امروز از همسایگان ایران در خصوص آنچه که در ایران داره میگذره در پیوند با اعتراضهای سراسری واکنش خاصی ندیدیم، حتی از جمهوری آذربایجان که الان این رزمایش به نوعی در کنار مرزهاش برگزار میشه.
بله، هیچ کدوم از همسایه‌های ایران و حتی کشورهایی که ایران مدعی هست اون کشورها کشورهای دوست او هستند یا شریک استراتژیک او هستند، هیچ کدوم واکنشی تا حالا نداشتند. واکنشی که حالا بخوان چه مثل دوره‌های پیش بخوان از ایران در واقع از جمهوری اسلامی بخوان حمایتی رو داشته باشند. و اینکه حالا جمهوری اسلامی برمیگنه به همون نکته هم که توی همین شما نگاه بکنید که همین دیداری که آقای رئیسی با آقای علیف داره توی همین چند روز پیش میاد، اصلا روی بحث توسعه روابط مبتنی بر دوستی دارن صحبت میکنن، روی اینکه روی بحث اصلا پل مرزی آگبند رو بتونن این رو انجام بدن و اصلا روی یک فضای دیگه ای هستش. خب اگر او بوده که رسانه‌های آذربایجانی اومدن مطرح کردن و به یک باره حالا جمهوری اسلامی اومده از این سمت داره یک فضای انجام میده که تنشی رو ایجاد بکنه، این به نظر میرسه که بله دنبال دشمن خارجی، دنبال یک تشدیدی هستش که بگه که دیدین من به شما گفتم یک دشمن خارجی وجود داره. خب ما نگاه میکنیم که تو همین هفته‌های اخیر هم بسیار تلاش کرد که یک در واقع استکاکی رو با کردستان عراق هم بتونه ایجاد بکنه، خب اما اون نهایتاً به نتیجه نرسید. حالا اومده تو این فضا در حالی که خب بحث موضوع تنش‌های بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان که حالا میتونه مرزهای ایران رو هم تغییر بده که این نکته جدیدی نیستش. اتفاقاً مثلا تو همین دو سه سال گذشته که خیلی از کارشناسان روی همین موضوع تاکید می‌کردن، همواره جمهوری اسلامی میگفت که نه. و خب با توجه به اینکه حالا رهبر جمهوری اسلامی دفتری هم داره در جمهوری آذربایجان یا نیروهای نیابتی که در آذربایجان هم باره اینها روی اون سرمایه گذاری کردن، همچین موضوعی رو پیشتر نمی اومدن مطرح بکنن. اما خب یک باره توی این شرایط که یک تقابل جدی بین جمهوری اسلامی و مردم ایران در داخل وجود داره و اینها به این شکل اومدن دارن بحث دشمنی رو مطرح میکنن، یعنی در ذیل این که میگن این مانور این رزمایش برای صلح و دوستی هستش، اما از طرفی مشخصا خط و نشون میکشن، اون هم برای همسایه جنوبی هم برای همسایه شمالی و خب مشخصا تلویحا همین موضوع میتونه ترکیه رو هم در بر بگیره به خاطر اینکه ترکیه شراکت بسیار جدی داره با جمهوری آذربایجان و کاملا با او هم عقیده هستش، یا اینکه خب اسرائیل شراکت بسیار گسترده ای رو با جمهوری آذربایجان داره و عملا این رو هم باید بپذیریم. جمهوری اسلامی نمیتونه برای دیگر کشورها بخواد بیادش تعیین تکلیف بکنه که با چه کسی رابطه داشته باشن یا نداشته.
احمد بخشیته بود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو و رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانهای اردبیل و آذربایجان شرقی، در حالی که اعتراضهای داخلی در ایران هم همچنان ادامه داشته و در اردبیل هم شاهد این اعتراضها و بروز و ظهورش بودیم. پیش از اینکه بریم سراغ فرشته قاضی و ماجرای اوین رو پی بگیریم، فرشید قربانپور مدیر کتابفروشی مجازی سورن هست و همسرش یادداشتی رو نوشته در اینستاگرام، در شبکه اجتماعی اینستاگرام، میگه اهل فن میدانند تماس از این شماره ترسناک این روزها آرزوی ما شده. شماره هایی که معمولاً پرایوت نمبر یا شماره خصوصی هیچ شماره ای نمیافته. این آرزو امروز برآورده شد. فرشید تماس گرفت. گفت خوبم. گفت دماغم که خرد شده بود جوش خورده. گفت از اوین ما را بردند فشافویه. گفت اینجا راحت ترم. گفت به همان تخت دادند برای خواب و شاید بتوانم تلفن بزنم بهت. پرسید پول داری؟ در را چه کرده ای؟ گفتم گور بابای پول و در. 40 ساعت هست نخوابیدم تا زنگ بزنی. اصلا گور بابای من. دلم برایت پر می کشد. اصلا تو چه کار به کار من داری؟ خودت چطوری؟ خودت. گفت 7-8 کیلویی کم کردم. دوتایی خندیدیم. آخر این 7-8 کیلو را نمی توانست کم بکند. تلخ خندیدیم اما. گفت شبها با تو و سورن حرف می زنم تا خوابم ببرد. از روزهاش نگفت. وقت نشد اصلا. این تماس‌های کوتاه بعد از اتفاق‌های هولناک این روزها مجال جمله‌سازی می‌دهد مگر. وسط هر دو جمله هم ارتباطمان قطع می‌شد و صدای ماشینی تکرار می‌کرد: شما در حال مکالمه با خط زندان مرکزی تهران بزرگ می‌باشید. ماشین که جمله بی‌معنای تکراریش را تمام کرد، فرشید گفت: دوستت دارم. و این حتماً بهترین دوستت دارم دنیاست. فیش قاضی اینجاست. بپردازیم به ماجرای اوین. در شرایطی که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت هم هر کدوم سعی کردند که ورودی به این ماجرا بکنن، شاید تنها روزنامه‌ای که از یک نقطه نظر دیگه‌ای عنوان خودش رو برگزیده درباره اوین، روزنامه دولتی ایران باشه که از شکست پروژه اوین میگه و حتی جوان هم همینطور میگه، گاف لندنی اوین به نوشته این روزنامه. و روزنامه کیهان هم سعی کرده که خیلی در تیترهای جانبی خودش اصلا به این ماجرا نگاهی بندازه. بشنویم از تو فرشته.
محمد، ابعاد اتفاقی که در اوین افتاده هنوز مشخص نیست. توضیحاتی که مسئولین قضایی سازمان زندان ها دادن توضیحات روشن کننده ای نیست. در واقع مشخص نمی کنه که واقعا اونجا چه اتفاقی افتاده. همونطور که همین الان هم ما نمی دونیم توی بند 7 چی داره میگذره و زندانیان بند 7 در چه شرایطی هستن، در حالی که از بندهای دیگه می دونیم که زندانیان تماس گرفتن با خانواده هاشون، ولی از بند 7 هیچ خبری نداریم. قوه قضایی قبلا گفته بود 4 نفر در این قضیه کشته شدن، جان خودشون رو از دست دادن. امروز گفته که 4 نفر دیگه هم توی بیمارستان چون وضعشون وخیم بوده جان خودشون رو از دست دادن. این در حالیه که امروز اگر نگاهی به گزارش روزنامه هممیهن بندازیم که گزارش خوبی هم در این زمینه کار کرده، با یکی از آتش نشانهایی که همون شب در خاموش کردن آتش زندان اوین اونجا بوده، حضور داشته و داشته کمک میکرده این آتش خاموش بشه صحبت کرده، ایشون گفته که همون شب 8 جنازه رو تحویل دادیم. یعنی در واقع به گفته آتش نشان نه 4 نفر، که همون شب 8 جنازه وجود داشته. الان اینکه قوه قضاییه قبلا گفته بود 4 نفر و میگه 4 نفر دیگه تو بیمارستان فوت کردن، خب جای سواله و به خصوص این نگرانی رو ایجاد میکنه که تعداد کشته شدگان بیش از اینهایی باشه که اینا دارن اعلام میکنن. از طرف دیگه گفته که قوه قضاییه که استنشاق دود ناشی از آتش سوزی ها باعث جان باختن این زندانی ها شده. این در حالیه که هم به گواه زندانیان که از اونجا تماس میگیرن چون بند 8 هم تیراندازی شده، هم به گواه خانواده های اونها تیراندازی با ساچمه و حتی گلوله واقعی هم انجام شده. یعنی این بخش رو مسکوت گذاشته. تنها دلیلی که برای کشته شدگان اعلام میکنه استنشاق دود ناشی از آتش سوزی هاست. با توجه به این که گفته زندانیان آتش زدن، یعنی داره در واقع کشته شدن این زندانیان رو هم مسئولیتش رو متوجه زندانیان میکنه. این در حالی هستش که بر اساس قوانین خود جمهوری اسلامی و بر اساس آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مسئولیت جان و سلامتی زندانی بر عهده دستگاه قضایی و سازمان زندان هاست و هیچ چیزی نمیتونه این مسئولیت رو رافعش باشه. نکته دیگر هم این که تا جایی که خبر داریم 48 نفر از زندانیان بند 8 منتقل شدن به زندان رجایی شهر، اونجا تو قرنطینه هستن، وضعیت خوبی ندارن اونجا طی تماسایی که با خانواده هاشون گرفتن. و این وسط چند تا موضوع هم هست که خب به سوالات و اپامات اضافه میکنه. یکی اینکه به مهدی هاشمی میگن یک روز قبلش که فعلا نیا زندان، در حالی که روال این چند سال این بوده که ایشون دو هفته یک بار چهارشنبه میرفته مرخصی، جمعه برمیگشته. جمعه وقتی مراجعه میکنه، اونطور که یاسر هاشمی برادرش رسما اعلام کرده، بهش میگن فعلا نیا. و این اتفاق دقیقا یک روز بعد کجا میفته؟ بند 7، همون بندی که مهدی هاشمی اونجا زندانیه، محکومیتشو میگذرونه. نکته دیگه مربوط میشه به بند 8. در بند 8 وقتی که زندانیا توی هواخوری متوجه درگیری و اتفاقات بند 7 میشن، شروع میکنن
زنان زندانی؟
نه، بند 8.
آن بند 8.
بند 7 متعلق به زندانیان مالی هست. بند 8 هم زندانیان سیاسی هستن که هنوز حکمشون قطعی نشده، هم زندانی مالی اونجا هست، هم زندانیان سیاسی که حکمشون قطعی شده، مثل محیط زیستی ها، مثل مهدی محمودیان مثلا. توی این بند قبل از این توی این بند 48 نفر رو منتقل میکنن به رجایی شهر، همونجا میبندن، دو بخش میکنن زندانیان رو منتقل میکنن. بعد بند 4 که متوجه میشه و اونجا هم اعتراضا شروع میشه، ببینید توی اون دوتا بند قبلی هم تیراندازی کردن هم گاز اشکاور زدن، بند 4 وقتی شلوغ میشه، توی بند 4 قبل از اینکه حالا سرکوب بکنن، برخورد بکنن، 5 زندانی رو خارج میکنن از اون بند. حسن فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور سابق، محمد علی نجفی شهردار سابق، اکبر طبری که سر قوه قضاییه اون فساد مالی زندانه، حسن رعیت و سیامک نمازی. مشخص نیست اینا رو کجا منتقل میکنن. و بعد از انتقال اینها اونجا گاز اشکاور میزنن، بمب صوتی میزنن. بند زنان که اشاره کردی، بند زنان هم وقتی متوجه تیراندازی ها و اتفاقات آتش میشن، زندانی ها میرن توی هواخوری شروع به اعتراض میکنن، اونجا با اینها هم برخورد میشه، اونجا هم گاز اشکاور میزنن.
سپاس از تو فرشته قاضی. گفتنی ها درباره اوین و آتش سوزی در زندان اوین بسیار هست. همچنان ما در پی این هستیم که این مسئله رو از زوایای مختلف راستی آزمایی کنیم و درست ترین خبرها رو به آگاهی شنونده هامون برسونیم. اما ادامه میدیم همین بحث زندان اوین رو از منظری حقوقی با حسین رئیسی، وکیل دادگستری در کانادا.
حاکمیت هست در ایران هم به دلیل اینکه ما با حاکمیتی شفاف روبرو نیستیم، حاکمیتی است که سرکوبگر هست و زندان هم یکی از ابزارهای مهمش برای سرکوب هست، درون زندان رو تحت کنترل خودش داره، ولی این به معنی این نیست که مسئولیت نداشته باشه. حاکمیت در کلیت خودش رهبری آیت الله خامنه‌ای گرفته تا رؤسای مدیران قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه و سایر مدیران، و به تدریج میتونیم به سازمان زندان ها برسیم، برای که سازمان زندان هم در ایران بخشی از قوه قضاییه هست، در حالی که در شرایط معمولی کشور معمولی در باید زندان بخشی از قوه مجریه باشه. و همین دلیل مسئولیت به طور کلی متوجه حاکمیت هست که مشغول سرکوب و مشغول در واقع اعمال فشار مردم هست در کلیتش. اما وقتی که وارد جزئیات میشیم، ابتدا مسئولیت حاکمیت این هست در قبال جانهای عزیزی که در زندان هست. مهم نیست که انسانها به چه دلیل در زندان هستن. وقتی که صرفا حکومت حق داره آزادی اونها را از طریق رأی عادلانه اگر داشته باشیم گیومه باید میتونه محدود کنه و نمیتونه به جانشون سلامتیشون آسیبی وارد کنه در درون زندان. بنابراین در حقیقت وظیفه در حفظ سلامتیشون است. اما برای این وقتی که حادثه‌ای رخ میده، حالا اگه این حادثه عمدی است یک وضعیتی داره، غیر عمدی است وضعیتی داره، حادثه به وسیله حکومت به وجود اومده یک حالت خواهد داشت، به وسیله زندانیان احیانا شروع شده باشه باز موضوع متفاوت میشه. در هر حال رسیدگی به این موضوع و ارزیابی این که حقیقت چیست به عهده حاکمیت هست و به دلیل اینکه ما الان نمیتونیم از حاکمیت انتظار داشته باشیم به دلیل دروغای زیادی که گفته تا کنون، به دلیل ویدیوهایی که ما دیدیم از هکرهای عدالت علی از درون زندانها که با واقعیت اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه متفاوت هست، یعنی حقیقت رو کتمان میکنه، به این ترتیب ما با یه مشکل جدی مواجه هستیم که اعتماد نسبت به حاکمیت به کلی از بین رفته به خصوص امروز و گره خورده این اتفاق با موضوعات اعتراضات سراسری که مردم در حال قیام هستن علیه اساس حکومت جمهوری اسلامی. به این ترتیب ما مسئولیت رو متوجه حکومت میکنیم که یک گروه حقیقت یا باید مثلا داوطلبانه آزاد و با شرایط بین‌المللی به نظر من بررسی کنن، حقیقت آشکار بشه و سپس هر کس که مسئولیت داره در جان در از دست دادن جانها یا گرفتن جانها، آزار اذیت زندانیان، فراهم کردن شرایط بد برای زندانیان، حسب مورد میتونه مسئولیت قتل عمدی، ارتکاب جنایت علیه بشریت و همچنین میتونه مسئولیت های مهمتر و سنگینتری هم فرض کرد، هم مسئولیت مدنی برای جبران خسارت و هم مسئولیت کیفری برای پاسخ گفتن در قبال جنایاتی که در درون زندان رخ داده. میتونیم حسب مورد وقتی که حقیقت بیشتر آشکار شد متوجه افراد مشخص یا سازمان مشخص بکنیم.
برای شنیدید از حسین رئیسی وکیل دادگستری در ارتباط با آنچه در اوین گذشت و ابعاد حقوقی و اقدام‌های حقوقی که میشه انجام داد در این خصوص. همچنان شنونده پوشش ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید. یکی از نویسندگان و اعضای کانون نویسندگان ایران که اخیراً بازداشت شد در ارتباط با اعتراض‌های اخیر، عاطفه چهارمحالیانه. عاطفه چهارمحالیان اونطور که دوستان و نزدیکانش عنوان کردند از داروهای خاصی استفاده می کرده و از زمان بازداشت تا این لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت می کنیم هیچ کس از محل بازداشت خانم چهارمحالیان اطلاع دقیق نداره و مشخص نیست که آیا خانم چهارمحالیان که باید داروهای خاصی رو استفاده می کرده به این داروها دسترسی داره و نیروهای امنیتی و نهاد بازداشت کننده ایشون این مسئله رو در نظر گرفته یا نه. کیانوش فرید و نگاهی به درخواست‌ها در ارتباط با وضعیت عاطفه چهارمحالیان نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران.
بیش از 500 نویسنده، هنرمند و کنشگر ایرانی با امضای بیانیه‌ای بازداشت عاطفه چهارمحالیان، شاعر و کنشگر مدنی را محکوم کردند و خواستار آزادی او و دیگر زندانیان عقیدتی در اسرع وقت و بدون هیچ قید و شرطی شدند. عاطفه چهارمحالیان که پیشتر عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران بوده، از 11 مهر ماه در تهران بازداشت و در بند 209 زندان اوین محبوس شده است. در بیانیه صادر شده آمده که این شاعر زندانی همچنان از حق انتخاب وکیل محروم مانده و به رغم گذشت روزها هنوز هیچ گونه اطلاعی درباره دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی این چهره عمومی به اطلاع عموم و حتی خانواده خودش نرسیده است. همچنین بر اساس این بیانیه کسی از وضع جسمانی و از نحوه نگهداری ایشان در انفرادی یا بند عمومی مطلع نیست. امضا کنندگان این بیانیه ضمن محکوم کردن برخورد با تمام شهروندانی که به گناه اظهار عقیده خود جلب و احضار شدند، آمران برخوردهای اخیر با نویسندگان و روزنامه نگاران و هنرمندان را به تجدید نظر در این تدبیر وارونه و بارها شکست خورده دعوت می کنند. حسین نوشازر، نویسنده، شاعر و منتقد.
من خانم چهارمحالیان رو به عنوان یک شاعر ویژه با شاخک‌های عاطفی حساس می شناسم که موفق شده در شعرش تنش‌های بیرونی رو درونی کنه و برای آنها یک زبان شعری زنانه پیدا کنه، در شعرهایی که تابع قواعد شخصی هستند اما با شعر نو و سرکش ایران هم خویشاوندند. من خانم چهارمحالیان رو به عنوان یک فعال اجتماعی هم می‌شناسم، یعنی به جای اون که در این خونه شیشه‌ای عمد بشینه که پنجره به بیرون از خودش نداشته باشه، بین مردم رفته و زندگیش رو وقف مردم کرده. خب این بی اندازه مهمه. مهم هم نیست کجا باشی، مهم اینه که نسبت به درد حساس باشی و خانم چهارمحالیان این حساسیت رو داره. بیشتر از 500 نفر از همکاران ما خواهان آزادی عاطفه چهارمحالیان شدن. منم اعتقاد دارم قاعدتاً جای شاعر در زندان نیست، جای شاعر در بین مردمه. به ویژه فاجعه‌ای که در زندان اوین رقم خورد، خبرهای ضد و نقیض و استراب‌آوری که ما از زندان اوین میشنویم منو حقیقتاً بیشتر نگران میکنه. عاطفه چهارمحالیان رو آزاد کنید، زندانیان سیاسی رو آزاد کنید، مبادا گزندی به عزیزان ما برسونید. از کانون نویسندگان ایران هم انتظار داریم تمام قد در کنار همه زندانیان عقیدتی، به ویژه در کنار خانم چهارمحالیان که مدتی هم عضو هیئت دبیران کانون بوده، بیسته. این توقع زیادی نیست.
پیشتر کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیه این نوشت مسئولیت هر گزندی به جان و سلامت عاطفه چهارمحالیان و سایر بازداشت شدگان بر عهده حاکمیت است و همه آنان باید فوراً و بدون قید و شرط آزاد شوند. همزمان با سرکوب اعتراضات سراسری در ایران، نیروهای امنیتی تعدادی از کنشگران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را بازداشت کردند. هنوز آمار دقیقی از همه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر منتشر نشده، اما سازمان‌های حقوق بشری تعداد آنان را هزاران نفر اعلام کردند.
نگاهی بود از کیانوش فرید به وضعیت عاطفه چهارمحالیان، عضو کانون نویسندگان ایران، که همکنون در بازداشت به سر میبره و نگرانی هایی که در بین نویسندگان و فعالان مدنی بازداشت خانم چهارمحالیان به واسطه داروهایی که باید در اختیارش باشه و مصرف میکرده، به هر حال این نگرانی میشه گفت که بیدار شده.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
نمیده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
اما بریم به سراغ گزارش دیگه‌ای خارج از داستان اعتراض ها. ارسال سلاح های بیشتر از ایران به روسیه، حملات نیروهای روس به زیرساخت غیر نظامی و مناطق مسکونی در اوکراین رو به دنبال داشته که این رو تبدیل کرده به یک ماجرای دنبال دار. و از بامداد امروز کیف هدف بزرگترین حمله پهپادهای ساخت ایران قرار گرفته. کیف از همسایگان ایران خواسته که مانع ارسال سلاح‌های ایرانی به روسیه بشن. جزئیات بیشتر رو برامون آنا رایسکایا میگه.
مقامات اوکراینی میگویند صبح دوشنبه بیش از 40 پهپاد به شهرهای متعدد در اوکراین پرتاب شد که اکثر آنها در آسمان منهدم شده، اما اصابت چند پهپاد در جنوب اوکراین به زیر ساخت کلیدی برای صادرات محصولات کشاورزی صدمه زده. در پی تخریب یک انبار، روغن مایع در خیابان‌های شهر میکولایف سرازیر شده و مقامات محلی نسبت به وقوع آتش‌سوزی گسترده هشدار می‌دهند. این حمله در حال انجام شد که همان روز نمایندگان سازمان ملل در مسکو مشغول مذاکره برای تمدید توافق غلات هستند، توافقی که به گفته مقامات روس کرملین خواهان بازبینی شرایط آن شده. کیف نیز از صبح دوشنبه هدف سه موج حملات پهپادی قرار گرفت. گفته می شود از 28 پهپاد 23 فروند سرنگون شده. هدف اصلی آنها زیرساخت انرژی بود، اما اصابت دو پهپاد باعث تخریب و آتش سوزی در ساختمانهای مسکونی شد و بنابرای گزارش های رسمی در آن دست کم 3 نفر کشته و 18 تن زخمی شدند. دوید درخامی سرپرست هیئتی که در ابتدای جنگ مشغول مذاکره با مسکو بود به خبرنگاران گفت کیف از کانال‌های دیپلماتیک تمام همسایگان ایران را فرا خوانده مانع انتقال سلاح از ایران به روسیه شوند. از ابتدای جنگ دست کم 65 هواپیمای باری از ایران به روسیه پرواز کرده. همچنین رفت آمد کشتی های حامل بار اعلام نشده از طریق دریای خزر افزایش یافته. رئیس جمهور اوکراین اخیراً به نقل از منابع اطلاعاتی خود گفت روسیه 2400 پهپاد به ایران سفارش داده. برخی گزارش ها حاکیست ایران غیر از شاهد 131 و 136 که شماره بسیاری از آنها در اوکراین دیده شده، پهپاد آرش 2 که مخربتر و دارای برد بیشتر است نیز به روسیه تحویل می دهد. یکشنبه واشنگتن پست به نقل از منابع امنیتی گزارش داد ایران در حال آماده شدن برای ارسال دو نوع موشک بالیستیک زمین به زمین همراه با پهپادهای بیشتر به روسیه است. در این گزارش همچنین آمده طی هفته‌های گذشته مستشاران ایرانی به مناطق